به نام خدا، یه خبر خوب برای شما که دنبال محتوای کاربردی هستید. باز هم یک جادداشت عالی از مهدی خراسانی که یک کتاب مهم رو خلاصه و تحلیل کرده. امروز قراره با هم نگاهی عمیق بندازیم به یادداشتی که ایشون درباره یک کتاب اجتناب ناپذیر نوشته کوین کلی منتشر کرده. این فقط یه خلاصه ساده نیست، انگار داریم از چشم یه متخصص با 15 سال سابقه تو دنیای هوش مصنوعی به این کتاب نگاه میکنیم. و نکته جالبش اینه که این کتاب رو نه یه پیشبینی برای آینده های دور، بلکه یه جور عینک برای دیدن همین الان میدونه. پس بیایید با هم این یادداشت رو باز کنیم و این 12 نیروی قدرتمند رو که دارن آینده ما رو شکل میدن کالبد شکافی کنیم. البته یادتون نره برای درک کامل نگاه نویسنده حتما برید و متن کامل یادداشت رو توی سایت kkmahendi.com بخونید. خب برای شروع فکر کنم اول باید ببینیم اصلا این کوین کلی کیه. توی یادداشت بهش یه لقب خیلی سنگین داده شده، داروین دنیای دیجیتال. این از کجا میاد؟
لقب سنگینیه ولی بیرا هم نیست. ببینید، کلی یکی از بنیانگذارای مجله افسانه وایرد هست، اما چیزی که واقعا اون رو متفاوت میکنه پیشینشه. اون جوونیش رو مثل یک جهانگرد عکاس گذرونده، با کوله پشتی تو آسیا میگشته.
آها، یعنی یه نگاه میدانی داشته به همه چیز.
دقیقاً. نکته جالب برای ما اینه که دهه 70 میلادی حتی به ایران و افغانستان هم سفر کرده. هدفش این بوده که سیستم‌های پیچیده انسانی رو از نزدیک بفهمه، نه از پشت میز و کتاب. این بهش یه دیده خیلی کلنگر داده.
یعنی به جای اینکه فقط یه آدم فنی باشه، رفته و دیده جوامع واقعا چطور کار میکنن و انگار سابقش تو پیشبینی‌های درست هم خیلی درخشانه.
او بله، دقیقاً. اینطور نیست که یهو با این کتاب پیدا شده باشه. کتاب قبلیش خارج از کنترل که خیلی سال پیش نوشته، منبع اصلی الهام فیلم ماتریکس بوده.
جدی؟ خود ماتریکس؟
بله. اونجا ظهور سیستم‌های غیر متمرکز مثل چیزی که الان توی بلاکچین می‌بینیم رو پیش‌بینی کرده بود. کتاب اجتناب ناپذیر هم همینطور. یعنی قبل از اینکه اصلا اسم ChatGPT یا تیک تاک بیاد، با یه دقت عجیبی ظهور هوش مصنوعی به عنوان سرویس و اقتصاد توجه رو پیش‌بینی کرده بود.
اقتصاد توجه، همون چیزی که الان هممون درگیرشیم.
دقیقاً. یعنی اون الگوهای زیرپوستی رو میبینه، نه فقط اتفاقات روی سطح رو.
توی یادداشت یه تشبیه خیلی عالی از دنیای بازارهای مالی اومده بود که به نظرم کلید فهم کتابه. اون اصل مقدس که میگه روند دوست شماست. میشه این رو یکم باز کنید که چطور به این 12 نیرو ربط پیدا میکنه؟
حتما. ببینید، توی بازارهای مالی وقتی یه روند قدرتمند شکل میگیره، مثلا یه روند صعودی، جنگیدن باهاش تقریبا همیشه یعنی باختن. هوشمندانه ترین کار اینه که جهت روند رو تشخیص بدی و خب همراهش حرکت کنی.
سوارش بشی.
دقیقاً، سوارش بشی. کوینن کلی میگه این 12 نیروی تکنولوژیک، همون روندای بزرگ و قدرتمند توی نمودار تمدن ما هستن، اینها مثل نیروی جاذبه عمل میکنن. مقاومت در برابرشون مثل شنا کردن خلاف جهت یه رودخونه خروشانه. انرژی شما رو میگیره و آخرش هم غرق میشید. پیام اصلی کتاب همینه: با این موجها نجنگید، یاد بگیرید چطور روشون موج سواری کنید. خب حالا که با خود کلی و دیدگاهش آشنا شدیم، بریم سراغ ایده اصلی کتاب. کلی یه کلمه جدید رو معرفی میکنه که نه آرمان شهر یعنی یوتوپیا و نه ویران شهر یا دیستوپیا. اون آینده رو پروتوپیا میبینه.
پروتوپیا؟ این یعنی چی دقیقاً؟ یه جورایی انگار ترکیبی از پیشرفته و یوتوپیاست.
دقیقاً همینه. پروتوپیا یعنی وضعیتی که فردای ما فقط کمی بهتر از امروز ماست. شاید 1% بهتر، اما نکته مهمش اینه که هر پیشرفتی با خودش یه سری مشکلات و چالش‌های جدید هم میاره.
آها.
توی یادداشت این رو خیلی خوب به نسخه بتای یه نرم افزار تشبیه کرده. همیشه در حال آپدیت و بهتر شدنه، ولی هیچ وقت نسخه نهایی و بی‌نهایت وجود نداره. ما انگار توی بتای دائمی زندگی میکنیم.
این نگاه خیلی واقع بینانه تره. یعنی نه قرار ربات ها نابودمون کنن، نه قرار توی بهشت تکنولوژیک زندگی کنیم. فقط هر روز با مشکلات جدیدتر و جالبتری سر و کله میزنیم.
بله، و این پروتوپیا از طریق همون 12 نیرو شکل میگیره. نکته خیلی مهم اینه که اینها فعل هستن نه اسم، یعنی یک فرایند در جریان رو توصیف میکنن نه یه نقطه پایان، همیشه در حال شدن هستن.
اجازه بدید یه مروری بکنیم روی اسماشون: شدن، هوشمندسازی، جریان، غربالگری، دسترسی،
به اشتراک گذاری، پالایش، بازآرایی،
تعامل، ردیابی، پرسشگری و در نهایت آغاز. واقعا انگار 12 فرمان دنیای دیجیتاله.
و قبل از اینکه بریم تو جزئیاتشون، یه مفهوم کلیدی دیگه هم هست: اجتناب ناپذیری ضعیف. کلی میگه شکل کلی و جهت این روندا حتمیه. مثلا اینکه جهان ما روز به روز بیشتر شبکه‌ای میشه، این اجتناب ناپذیره.
اما جزئیاتش دست خودمونه.
دقیقاً، اینکه این شبکه اینترنت آزاد باشه یا یه شبکه کاملاً کنترل شده، این دیگه دست ماست. پس به جای اینکه انرژیمون رو بذاریم روی اینکه آیا هوش مصنوعی میاد یا نه، باید تمرکز کنیم که چه نوع هوش مصنوعی می‌خوایم بسازیم.
خب، بریم سراغ چند تا از این روندها. اولین مورد شدن برای من خیلی تکان دهنده بود. اینکه ما تا ابد تازه کار باقی میمونیم، این یکم ترسناک نیست؟ یعنی هیچ وقت به اون حس شیرین تسلط کامل نمیرسیم؟
سوال خیلی خوبیه. بله، در نگاه اول میتونه استرادآور باشه. ما عادت کردیم که توی رشته متخصص بشیم و خلاص. اما دنیای شدن این بازی رو به هم زده. دیگه چیزی به اسم محصول نهایی وجود نداره. همه چیز دائما در حال آپدیته.
یعنی باید همیشه در حال یادگیری باشیم.
بله، ولی میشه از یه زاویه دیگه هم بهش نگاه کرد. این یعنی فرصت‌های بی‌پایان برای رشد. دیگه لازم نیست تا آخر عمر به یه برچسب شغلی بچسبید. شما همیشه میتونید خودتون رو از نو تعریف کنید. سازگاری و یادگیری مداوم مهمترین مهارت میشه.
و این مستقیم وصل میشه به روند بعدی، یعنی جریان، درسته؟
کاملا، چون وقتی همه چیز در حال جریانه، مفهوم کپی و مالکیت هم عوض میشه. اینترنت یه ماشین کپی غول پیکره. هر چیزی که دیجیتالی بشه با هزینه نزدیک به صفر بی نهایت بار کپی میشه.
موسیقی، فیلم، کتاب، همه چیز.
دقیقاً. پس دیگه نمیشه با فروش کپی پول در آورد. ارزش از خود محصول قابل کپی منتقل میشه به چیزهایی که به راحتی کپی نمیشن. توی یادداشت به اینها میگه ارزش‌های زاینده.
ارزش‌های زاینده یعنی چی؟ مثل چی مثلا؟
مثل اعتماد. شما به یه برند خاص اعتماد دارید، یا شخصی سازی، یا مثلا فوریت، اینکه شما اولین کسی باشید که به نسخه بتای یه نرم افزار دسترسی پیدا می‌کنید. ملموس‌ترین مثالش هم دسترسی راحته. شما میتونید میلیون‌ها آهنگ رو غیرقانونی دانلود کنید، ولی ترجیح میدید به اسپاتیفای پول بدید چون دسترسی فوری و راحت بهتون میده.
آها، پس ارزش تو خود آهنگا نیست، تو اون سرویس دسترسیه.
دقیقاً، این یه تغییر بنیادین توی مدل کسب و کاره.
این تغییر مدل کسب و کار من رو یاد روند دسترسی میندازه. اینکه مالکیت دیگه اهمیت قبل رو نداره. اوبر بزرگترین شرکت تاکسیرانی دنیاست بدون اینکه یه ماشین داشته باشه. ایربی‌ان‌بی هم همینطور با هتل.
این دوتا روند، جریان و دسترسی، واقعا دو روی یک سکه هستن. چون کپی ها بی ارزش شدن، ما دیگه نیازی به ذخیره کردنشون نداریم. پس به جای خریدن DVD اشتراک نتفلیکس می‌خریم.
یعنی از دنیای اسم ها و دارایی ها داریم میریم به دنیای فعل ها و سرویس ها.
کاملا. تمرکز از روی محصول فیزیکی شیفت پیدا کرده به سمت پلتفرمی که دسترسی رو فراهم میکنه.
ولی این دنیای دسترسی بی‌نهایت و جریان دائمی اطلاعات یه مشکل بزرگ هم درست میکنه. سرریز اطلاعات. من گاهی حس میکنم مغزم مثل یه مرورگر با 100 تا تب باز. چطور قراره تو این اقیانوس غرق نشیم؟
به همین سوال شما ما رو مستقیم میرسونه به یکی از حیاتی ترین روندها. پالایش. ببینید، در گذشته اطلاعات کمیاب بود و توجه ما فراوان. الان دقیقاً برعکسه. اطلاعات بی نهایته و با ارزشترین و کمیابترین منبع توجه شماست.
و همه شرکت‌های بزرگ تکنولوژی دارن سر همین توجه با هم می جنگن.
دقیقاً. گوگل، فیسبوک، تیک تاک، همشون تو کسب و کار پالایش و مدیریت توجه شما هستن. الگوریتما کمک میکنن که غرق نشیم،
ولی همین الگوریتما خطرناک هم هستن. نه، همون بحث حباب فیلتر، یعنی فقط چیزایی رو بهت نشون میده که میدونه دوست داری و باهاش موافقی. اینجوری آدم تو دنیای خودش حبس میشه.
دقیقاً همینطوره. این چالش بزرگ روند پالایشه. کلی معتقد مهارتی که در آینده نیاز داریم یه چیزی شبیه زباله‌گردی دیجیتاله برای پیدا کردن محتوای ارزشمنده. باید یاد بگیریم چطور آگاهانه از حباب‌های فیلتر خودمون بیایم بیرون و دنبال دیدگاه‌های مخالف بگردیم. این یه مهارت فعاله.
خیلی خوب. از دنیای اطلاعات بیایم سراغ دنیای خلاقیت. روند بازآرایی یا همون ریمیکس هم خیلی جالبه. میگه ناوری دیگه خلق از هیچ نیست، بلکه ترکیب هوشمندانه چیزای موجوده. یعنی دوران نابغه‌های تنها تموم شده؟
تا حد زیادی بله. ابزارهای دیجیتال اونقدر قدرتمند و ساده شدن که مرز بین آماتور و حرفه‌ای خیلی کم رنگ شده. شما امروز با موبایلتون میتونید فیلمی بسازید که 10 سال پیش تجهیزات میلیونی میخواست.
یعنی همه میتونن خالق باشن؟
بله، و وقتی همه خالق باشن، اکثر خلقها از ترکیب و بازآرایای کارهای قبلی به وجود میاد. بهترین مثالش هم فرهنگ میم هست.
آها، درسته.
یه ایده، یه عکس، یه ویدیو توسط میلیون‌ها نفر بازآرایی میشه و با یه معنای جدید منتشر میشه.
پس در آینده ارزشمندترین آثار اونهایی هستن که بیشترین قابلیت ریمیکس شدن رو دارن؟
دقیقاً. یه اثر بزرگ اثریه که بقیه رو به گفتگو، نقد و بازآفرینی دعوت کنه. ارزش در توانایی اون اثر برای تبدیل شدن به یه پلتفرم برای خلاقیت بقیه است.
بریم سراغ 2 تا روند آخر که خیلی شخصی و ملموسن و به رابطه ما با بدن و محیطمون ربط دارن. تعامل و ردیابی. من خودم گاهی ناخودآگاه روی صفحه مانیتور غیرلمسی محل کارم ضربه میزنم. این همون روند تعامله؟
کاملاً. مغز ما داره بازنویسی میشه. ما انتظار داریم دنیای اطرافمون بهمون پاسخ بده، واقعیت مجازی، واقعیت افسوده، اینترنت اشیا، همشون دارن این روند رو تقویت میکنن. در آینده نزدیک، اگه یه وسیله هوشمند نباشه، ما فکر میکنیم خرابه.
و بدنمون تبدیل میشه به رمز عبورمون.
دقیقاً، ژست‌های حرکتی، صدای ما، نگاه ما، همه اینها تبدیل به فرمان میشن.
و اینجاست که ردیابی وارد میشه. ساعت‌های هوشمند، حلقه‌های سلامتی، همه چیز داره داده‌های بدن ما رو ثبت می‌کنه. ولی این حجم از داده درباره ما یکم ترسناک نیست؟ حریم خصوصی چی میشه؟
چرا ترسناکه؟ و این بزرگترین چالش این رونده. همه نگرانن که دولت‌ها و شرکت‌ها دارن ما رو ردیابی می‌کنن. اما کالی یه راه حل خیلی غیرمنتظره و جنجالی رو مطرح می‌کنه.
که چیه؟
اون میگه راه حل حفظ حریم خصوصی مخفی کاری بیشتر نیست، چون در دنیای شفاف آینده مخفی کاری تقریبا غیر ممکنه.
صبر کنید، پس راه حل چی اگه مخفی کاری نیست؟
راه حل لدرابی و متقابل یا کوویلنس هست. یعنی شفافیت باید 2 طرفه باشه. همونطور که اونها ما رو میبینن، ما هم باید ابزارهایی داشته باشیم که بتونیم اونها رو ببینیم.
یعنی به جای رفتن تو تاریکی باید چراغ‌ها رو اونقدر زیاد کنیم که همه چیز و همه کس دیده بشن.
بله، از جمله اونهایی که در قدرت هستند. این ایده خیلی رادیکالیه و کلی هم بحث برانگیزه.
واقعا رادیکاله. پذیرشش سخته ولی آدم رو به فکر فرو میبره. خب با مرور این همه روند، همه اینها ما رو به کجا میرسونه؟ به نظر میاد روند پرسشگری اینجا نقش کلیدی پیدا میکنه.
دقیقاً. توی دنیایی که پاسخها به لطف گوگل و هوش مصنوعی فوری و رایگان شدن، ارزش واقعی دیگه در داشتن پاسخ نیست. ارزش واقعی به توانایی پرسیدن سوال خوب منتقل شده. یه سوال خوب میتونه یه صنعت جدید رو به وجود بیاره.
کارستانی یه جمله عالی داره که میگه پاسخها کالا میشن اما پرسشها طلا باقی میمونن.
هر تکنولوژی جدید به ازای هر پاسخی که میده 10 تا سوال جدید و بهتر ایجاد میکنه.
پس در آینده به جای اینکه از بچه هامون بخوایم جوابها رو حفظ کنن، باید بهشون یاد بدیم چطور سوالهای درست بپرسن.
و این ما رو میرسونه به آخرین و شاید بزرگترین روند کتاب، آغاز.
اسم عجیبیه برای فصل آخر. آدم انتظار جمع‌بندی داره، نه یه شروع جدید.
دقیقاً. منظورش اینه که تمام چیزی که ما در چند دهه اخیر به اسم انقلاب دیجیتال تجربه کردیم فقط دستگرمی بوده.
فقط پیش درآمد بوده. بازی اصلی هنوز شروع نشده.
اون میگه ما در حال ساخت یک ابر ارگانیسم جهانی هستیم که از اتصال 7 میلیارد انسان با تریلیون ها ماشین شکل گرفته. اسمش رو هم میذاره هولوس، یک هوش سیاره‌ای.
یک هوش سیاره‌ای. این دیگه واقعا شبیه داستانهای علمی تخلیاییه.
شاید، ولی وقتی به شبکه‌هایی که ساختیم فکر می‌کنید، خیلی هم دور از ذهن نیست. توی یادداشتون جمله تکان دهنده از کتاب اومده که میگه 20 سال دیگر مردم به گذشته نگاه می‌کنند و می‌گویند در سال 2025 اینترنت هنوز واقعاً وجود نداشت.
این جمله مو به تن آدم سیخ می‌کنه.
منظورش این نیست که اینترنت از بین میره. منظورش اینه که شکلش اونقدر عوض میشه که چیزی که ما امروز بهش میگیم اینترنت در مقایسه با اون مثل چرتکه در مقابل ابر کامپیوتر به نظر میاد. اینترنت از صفحات نمایش خارج میشه و در بافت محیط اطراف ما نامرئی و همه جا حاضر میشه.
و شما در انتهای یادداشت یه حسرت شخصی رو گفتید که چرا این کتاب رو زودتر نخوندید. نوشتید که این کتاب مثل یه تایید بر مسیری بوده که به صورت حسی دنبال می‌کردید. این شاید مهمترین پیام برای همه ما باشه، نه؟
بله، برای من که اینطور بود. حس کردم سالها تو مهر رانندگی می‌کردم و این کتاب ناگهان پروژکتورها رو روشن کرد. پیام نهایی همینه. این 12 نیرو دارن اتفاق می‌افتن، چه ما خوشمون بیاد چه نیاد. تکنولوژی یه موج قدرتمنده. نمیتونیم متوقفش کنیم، ولی میتونیم انتخاب کنیم. یا بایسیم تا غرق بشیم، یا یاد بگیریم سوارش بشیم و به افقهای جدید بریم. انتخاب با ماست. و برای اینکه یه فکر نهایی برای شما و همه شنونده ها باقی بذاریم، کلی این 12 نیرو رو مستقل اما در هم تنیده توصیف میکنه. یادداشت شما هم به خوبی تأثیرشون رو روی کسب و کار نشون میده. اما سوال واقعا بزرگ اینجاست. وقتی این نیروها شروع به بازارایی کردن همدیگه کنن، چه اتفاقی میفته؟ مثلا فکر کنید روند بازارایی با پالایش که توسط هوش مصنوعی انجام میشه و روند تعامل فراگیر ترکیب بشه، چه نوع هنر، سیاست یا ارتباطات انسانی جدیدی از این تلاقی متولد میشه؟ آینده واقعی شاید تو خود این روندها به تنهایی نباشه، بلکه تو اون نقاط تلاقی غیرقابل پیشبینی و خلاقانه‌ای نهفته که هنوز حتی به فکرمون هم نرسیده.